و این فاصله نسل ها اصلا امکان نشست و گوش کردن این حرف ها نیست که اگر این برقرار بشه خیلی از مسائل شاید یا حل بشه یا تحملش برای اونها راحت تر باشه و این وظیفه ماست.
بسیارم عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر هیدری، لطف کردین تشریف آوردین، باز هم استفاده کردیم از صحبت های شما و خدا رو شکر که هفته آتی هم در خدمتون هستیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از آقای یحیی لک تهیه کننده محترم، سرکار خانم فام پرتوف صدا بردار عزیز، همینطور شما دوستان خوبم که امروز هم برنامه با نخبگان رو شنیدین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. یا حق خدا نگهدار.
بهش من همین خاک، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، زندگی داره یه شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون. شب و دریا کنار تو چه دل خواهه. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش ها و رنگ ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص های محلی،
آواهای کار،
گندم میکاریم همچین و همچین گلگم،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کو و زرا خونه دار،
نغمه های محلی، صنایع دستی،
سفید سر اول،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین،
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید کدام استان ایران دومین تولید کننده بزرگ زعفران در کشور است؟
اینجا خراسان جنوبی.
استان خراسان جنوبی یکی از قطب‌های اصلی تولید زعفران با کیفیت ممتاز در ایران و جهان به شمار می‌آید. این استان به ویژه در شهرستان قائن بهترین انواع زعفران را تولید می‌کند که در بازارهای جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد.
زعفران خراسان جنوبی به دلیل کیفیت بی‌نظیرش در بازارهای جهانی به ویژه در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی بسیار مورد تقاضا قرار گرفته است. این محصول علاوه بر عطر و رنگ فوق‌العاده‌اش خواص دارویی فراوانی نیز دارد که باعث شده صادرات آن روز به روز افزایش یابد و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.
زعفران این استان نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی شناخته شده است. این در حالی است که در حوزه محصولات استراتژیک به ویژه زعفران فرصت‌های زیادی برای خراسان جنوبی فراهم است که می‌تواند به افزایش صادرات و رونق اقتصادی این منطقه کمک کند.
که از زعفران خراسان جنوبی استفاده می کنید بدانید که از یکی از محبوب ترین و با کیفیت ترین محصولات کشاورزی دنیا بهره می برید. این زعفران طلای سرخ ایران است که نه تنها در داخل کشور بلکه در بازارهای جهانی هم حرفی برای گفتن دارد.
توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان. به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان با محوریت هوش از گروه سلامت روان رادیو سلامت با شما همراهیم به مدت 25 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی دانش آموخته اخلاق پزشکی به عنوان کارشناس مجری به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده محترم با شما هستیم و با هر آنچه در خصوص هوش است ما را همراهی بفرمایید. امروز هم در این برنامه میهمان عزیزی ما را همراهی میکنن که به موقع خدمت و معرفی خواهم کرد. گفتم خدمتتون که میهمان عزیزی ما را همراهی میکنن که همکنون در استودیو هستن، جناب آقای دکتر کامران شیوندی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر عرض سلام ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم و انشالله بتونیم مطالبی که عرض میکنیم مورد استفاده قرار بگیره در حد توان و تلاش خودمون انشالله.
بسیار متشکرم از لطف شما به این برنامه و همراهیتون با رادیو سلامت که قطعا میتونه در ارتقای سلامت روانی و بحث فرزند پروری اثر انشالله ارزشمندی در کشورمون داشته باشه. من به شنوندگان همینجا اینو یادآوری بکنم که بخش‌های مختلف برنامه که به نظرشون جالبه و نکاتی داره که نیازمند بازشنوایی و تکرار هست، حتما از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا وبسایت رادیو سلامت میتونن دوباره بازشنوایی انجام بدن، چون مباحثی که اینجا مطرح میشه مخصوصا آقای دکتر شیوندی از نگاه دانشگاهی مطرح میکنن، ممکن نکات متعددی داشته باشه که شما لازم باشه دوباره مراجعه کنید و یادداشت برداری بکنید تا انشالله در فرزندپروری لحاظ بکنید. خب ما امروز قصد داریم از آقای دکتر این سوال رو بپرسیم که این حساسیتی که آقای دکتر شیوندی خانواده ها دارن نسبت به این که در مدارس خاصی بچه هاشون رو ثبت نام کنن، حالا اگه مدارس تیزهوشان باشه با آزمونای خاص خودش، اگر نباشه مدلای شبیه سازی شده اونها با آزمونهایی که طراحی میکنن در بخش مدارس غیر انتفاعی، اصولا اینا چقدر واقعا میتونن مفید و مؤثر باشن برای رشد بچه های ما از نظر تحصیلی و از نظر اجتماعی و ظرفیت های روانشناختی؟
خب مدارس تیزهوشان رو ما چند تا مفهومه که اول باید اینا رو تعریف بکنیم. بله. یه وحدت رویه پیدا بکنیم، خود مردم میتونن اینها رو تحلیل بکنن. اولا که این افراد تیزهوش، افرادی که آیکیوی بالای 130 دارن بهشون میگن حالا افراد سرآمد، افراد باهوش. یکی هم بحث آموزش و پرورش ما هست. یه دو تا روی کردم در مورد هوش داریم که هوش رو برخی قائلن که این هوش ذاتیه، برخی قائلن که اکتسابی است. خب کارکرد آموزش و پرورش ما در این هوش چی هست؟ اینی که ما بیایم افرادی که باهوش هستن 2% جامعه رو شناسایی بکنیم و در یک مدرسه اونا رو باشون سر و کار پیدا کنیم و باشون کار بکنیم، به نظر میاد که این هیچ کارکردی آموزش و پرورش این وسط نداره.
فقط سواشون کرده و
فقط اونا رو جدا کرده. و این جدا سازی هم در ادامه خواهم گفت که چه اتفاقی میفته. نکته دوم اینه که آیا آموزش و پرورش ما افرادی رو که هوش متوسط دارند، ببین دو تعریف از مدارس تیزهوشانه، تیزهوش یعنی در مسیر تیزهوشی قرار میده که همون بحث هوش اکتسابی هست، که اونجا هم سازوکارهای نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش این بالندگی رو ندارد. من یک سؤال استفهام انکاری میپرسم، فارغ از جناح و فارغ از رویکردهای مختلف، خانواده های محترمی که دارن این صدای ما رو میشنون قضاوت بکنن، در کلان شهرها مردم ما، خانواده های ما به مدارس دولتی بیشتر اعتماد دارن یا به مدارس غیر دولتی؟ از اون طرف چند درصد از افراد جامعه ما، خانواده های ما دوست دارن که فرزندانشون در این مدارس تیزهوشان ورود پیدا بکنن؟ در نتیجه حالا بخوام یک نتیجه گیری هم بکنیم از این سوالات استفهام انکاری، خروجی این مدارس تیزهوشان کجاست؟ در کجا ما بازدهی این مدارس تیزهوشان رو میبینیم؟ ما الان نمیدونم 30 ساله 40 ساله این مدارس تیزهوشان در هر استان یک مرکزی دارن، خروجی اینها کجاست؟ کجا گره گشایی کردن از جامعه ما؟ و بیان آمار اعلام بکنن که از این درصدی که ما سازوکار خیلی، ببینید این دو تا حرفا
فکر میکنم بیشتر صادر میشه اگه اشتباه نکنم،
حالا این رو چون من مطمئن نیستم این رو باید پاسخ بدن به مردم.
بله.
که خروجی این، ببینید این دو تا حرفه، یه بحثی داریم به نام نخبه پروری. نخبه پروری یعنی که شما بری استعدادها و توانایی‌ها رو شناسایی بکنی از توی روستاها، از توی شهرها، اون نخبه ها رو یک فضا رو براشون ایجاد بکنی، یک فرصت عرض اندامی براشون مهیا بکنی در قسمت‌های مختلف
که
استعدادهاشون در اون مسیر شکوفا بشه، اونا رو تقویت کنید، اعتماد به نفسشون بدید، قوت قلب بشید، یه چیزایی رو براشون فراهم بکنید. این بحث نخبه پروری با این بحث مدارس تیزهوشان دو مقوله بسیار مهمه.
اینجا برعکسشه، یعنی افراد پولی میدن کلاس آمادگی میرن که تو مدرسه قبول بشن، یعنی یه جوری هلک کردنه به نظر،
یعنی یه جوری شما اون 2% جامعه رو که خودشون به صورت ذاتی هم هستن، هیچ سازوکار برنامه آموزشی هم شما برای اونها نداری، در عوض اونها رو اتفاقا پر استرس و پر استراب و دور از جامعه شما اونها رو پرورش میدی و فقط دغدغه‌شون در حوزه موفقیت تحصیلیه، در صورتی که ما الان در مهارت‌های زندگی، الان این موفقیت تحصیلی یک بخش بسیار بسیار جزئی در کشورهای سرآمده.
آیدو که چقدر هوش هیجانیشون، هوش اخلاقیشون، خردشون
به همون اندازه‌ای که تأکید میکنیم بر معدلشون، به همون اندازه‌ای که تأکید میکنیم به موفقیت تحصیلشون، از تمام ابعاد تربیتی که تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت فرهنگی، تربیت اقتصادی، تربیت هنری، تربیت جنسی، تربیت انواع تربیت اقتصادی، اینا باز میمونن.
آها، یعنی یک میشن.
بله، یک بُعد رو چون سردر اون دبیرستان یا سردر اون مدرسه نوشته تیزهوش. تیزهوش یعنی چی به منظور اونها؟ اینی که شما در آزمون عملکردی تحصیلی نمرات بالای رو بتونی کسب بکنی. خب آیا اینها رو ما داریم که زندگی کردنشون چجوری هست؟ آیا دارن خوب زندگی میکنن؟ آماری داریم از این قضیه؟ آیا آسیب شناسی؟ بریم از خودشون، بریم از خود افرادی که در مدارس تیزهوشان هستن، بریم یک مصاحبه عمیقی انجام بدیم. آیا اونهایی که تجارب 20 سال گذشته خودشون در اون مدارس رو کسب کردن، یه تجارب زیسته خوبی رو دارن، بریم از اونها سوال بپرسیم. آقا جان، اگر شما یک بار دیگه برگردی به اون دوره تحصیلی، آیا دوست داری از خود فردا، چون اون خود فرد یک منبع معتبره، بپرسیم که آیا تازه حالا اگر هرچه سنم، یعنی ازدواج هم کرده باشه، اون تجارب زی قیمت ترن. بپرسیم اگر یک بار دیگه برگردی به دوره تحصیلی، کدوم مدرسه رو انتخاب میکنی و چرا؟ اون پاسخها رو آیا در اختیار مردم قرار دادیم؟ از اون طرف قضیه، آموزش و پرورش های بالنده دنیا، ببینید من چند تا آموزش پرورش رو بگم که در آموزش پرورش تطبیقی جز کشورهای سرآمد در حوزه آموزش پرورش هستن. یکی انگلیس، یکی ژاپن، یکی فنلاند، یکی مالزی، یکی سنگاپور، یکی کشورهای این چنینی رو بریم تجارب موفقشون رو در بیاریم، ببینیم آیا اونها هم اینجا الک میکنن بچه ها رو یا نه. حتی بچه هایی که دچار استثنایی نواقص جسمانی هستن در مدرسه عادی دارن درس میخونن در کنار بقیه بچه ها. اینها باید خردمندی رو آموزش ببینن، اینها باید مهارت زندگی رو آموزش ببینن، در کنار اون مهارت زندگی حالا درسشون هم بخونن، یک عملکرد تحصیل خوبی هم داشته باشن، اینها باید در تعادل با هم بتونن رشد پیدا بکنن. خب سوال اساسی این هست که آیا خانواده های اونها خودشون خدا وکیلی راضی هستن از این قضیه یا نه، دارن پرستیژ اونها رو دارن از جانب اونها دارن به خودشون میبالن. این رابطه ها رو به صورت عاطفی در یک مصاحبه عمیق اینها رو در بیارن، به مردم نشون بدن. و تمام این مطالب رو نقطه تلاقی و عطفی که میخوام عرض بکنم این هست که خروجی اونها کدوم یک از مشکلات جامعه ما رو حل کرده. بیایم بررسی بکنیم کجا هستند الان، الان کجا هستند. شاید خیلی ها تصورشون باشه که بله اونها نمایندگان جمهوری اسلامی هستند در کشورهای دیگه. نه آقا جان، ما مشکلات خودمون در حوزه کاریشون که الان دارن فعالیت میکنن، آیا تونستن در کشور حل بکنن که بعد سفیر علمی ما باشن، سفیر فرهنگی ما باشن در اون کشور؟ ببینید اینا سوالات اساسی هست در هر جامعه‌ای. ببینید ما 12 سال اونها رو آموزش میدیم که تولیدات و محصولات خودمون رو کجا استفاده بکنیم. این جز اهداف غایی آموزش و پرورش ما هست که اونها باید در یک جامعه طبیعی رشد پیدا بکنن. اما در اون جامعه طبیعی، من یه نکته رو اینجا بگم به دلایل روانشناختی، شما اتفاقا بچه باهوش شما باید در مدرسه به لحاظ هوشی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی باید مختلط باشد، نه به لحاظ جنسی ها. این رو من تاکید بکنم، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خانواده ها،
یک نمونه از جامعه واقعی،
یک نمونه از جامعه واقعی باشه. بله. اتفاقا این کودکان در یک جامعه چنین که رشد پیدا بکنن، دوره ابتدایی دوره خیلی راحتیه. یعنی اگر پدر و مادر کودکی دارن که در دوره ابتدایی داره زندگی میکنه، اون دوره ابتدایی بهترین دوره زندگی کودکه، به لحاظ تنش، به لحاظ هیجانات، به لحاظ هم از قبل از ابتدایی هم از بعد از ابتدایی، این دوره دوره طلاییه. حالا اگر شما رو اذیت میکنه، بدونید که در دوره نوجوانی بیشتر اتفاق میفته. اون دوره کودک باید با تمام مسائل و مشکلات جامعه که یک فرزندی هست خانوادهش طلاق گرفتن، در اون کلاس داره درس میخونه. یک فرزندی هست پدر معتادی داره، یک فرزندی هست پدرش وزیره، وکیله، نمیدونم، با مشاغل مختلف در یک کلاس دور هم بشینن، اینا زندگی کردن رو در آینده بیاموزن، اون مشکلات رو هم مدام توی خونه انعکاس میدن. این انجمن اولیا و مربیان خاصیتش همینه که اون مشکلات و مسائل و آسیب‌های اجتماعی که در فرهنگ‌های مختلف هست در این جامعه، اونها رو در هم مدرسه که کار روانشناس مدرسه است، روانشناسان مدرسه که انشالله در جامعه ما، در آموزش و پرورش ما این جایگاه هم پیدا بکنه، چون هنوز نداریم. بله. که در هر مدرسه یک روانشناس مدرسه حضور داشته باشه که از یک طرف بتونه مشکلات تحصیلی، از یک طرف مشکلات رفتاری، از یک طرف مشکلات مهارت‌های بین فردی، از یک طرف مشکلات خانوادگی رو بتونن با سازوکار و داده‌های دقیقی که دارن اونها رو هم احصا بکنن، هم مداخلات مؤثری رو داشته باشن، و از یک طرفم خود انجمن اولیا و مربیان باید مربیان و اولیا و ولی دانش آموزان رو به لحاظ دانش و مهارت و نگرش پرورش بدن که اگر کودکشون ورود پیدا کرد توی خونه یک مسئله و آسیب اجتماعی رو مطرح کرد، بتونن اون کودک رو اقناع بکنن، اون کودک رو واکسینه بکنن، به اصطلاح واکسینه روانشناختی بکنن، که این کودک بتونه در ادامه وقتی که مواجه بشه با او آسیب اجتماعی در مقاطع بعدی به راحتی چشماش رو بذاره و از کنار اون قضیه عبور بکنه و براش جلب توجه نکنه
و حتی در مراحل بعدی که رشد بیشتر کرد بتونه راه حل بده برای آسیب.
بله بله.
موافق دارید دکتر شیبندی؟ ما با توجه به اینکه برنامه امروزمون یه ماهیت متفاوتی داشت و بیشتر مصادیق اجتماعی پرداخت، همینجا قلاب و تقدیم شنوندگان بکنیم. در بخش بعدی هر چند دقیقه که فرصت داشتیم فقط از شما بپرسیم که حالا خانواده احساس میکنن بچهشون تیسوشه و این وسوسه اجتماعی دارن که بذارنش مدرسه تیسوشان، برای اونها چه توصیه هایی دارید؟ این توصیه رو از شما میشنویم. همراه باشید با ادامه نردبان.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. قصه زندگی آدم ها و پستی و بلندی هاش برای ما شنیدنیه، مخصوصا اگر با یک هوشمندی و تغییر مسیر درست یک اتفاق مهم رو رقم بزنه. قصه امروز ما تغییر مثبت و کارآفرینیه، کارآفرینی از جنس بستنی. بابک بختیاری مدیر عامل شرکت آیسپک ایرانیه که محصولش آیسپکه و هیچ مشابهی در جهان نداره. قصه زندگیشون رو با هم بشنویم. من کارهای زیادی توی زندگی تجربه کردم، از فروش ساندویچ تو مدرسه، مسافرکشی، تا فروش وسایل دست دوم. اما همیشه با خودم گفتم کاری موفق میشه که ایده نو داشته باشه. از بچگی بستنی ها رو با هم زدن رقیق میکردم و با موز و اسمارتیس میخوردم و از این کار لذت میبردم. وقتی که به سن و سال جوانی رسیدم یک ورشکستگی سخت رو تجربه کردم. همون موقع بود که تصمیم گرفتم بستنی بسازم، رقیق‌تر و حاوی میوه که با بسته‌بندی کردنش بشه از طریق نی نوشید. بعد از شکل‌گیری ایده، نمونه‌های اولیه رو آماده کردم و به اعضای فامیل و نزدیکانم دادم. ایده با استقبال خوبی روبرو شد. تصمیم به عملی کردن ایدم تو حجم زیاد کردم. بعد از جستجوی فراوان تونستم دستگاه بسته‌بندی کنه لیوان و نی مخصوص که بتونه بستنی در اون جریان پیدا کنه رو پیدا و آماده راه اندازی اولین شعبه شدم. از همون روز اول فکر جهانی شدن محصول و شعبه های زیاد داخل و خارجی رو در ذهنم پرورش میدادم. آیسپک سال 86 اولین شعبهش احداث شد، اما امروزه بیش از 120 شعبه در داخل و 10 شعبه خارجی رو به نام خودش کرده. آقای بابک بختیاری نه سرمایه گذار مالی داشته نه پشتوانه، فقط خلاقیت و پشتکار و نگاه مثبت و هوش رو چاشنی مسیر پیش روشون کردن. به نظر ایشون نداشتن شانس بهانه آدم‌های ضعیفه. برای قوی بودن و موفق شدن چندین بار شکست و زمین خوردن از ملزوماته. آقای بابک بختیاری میگن زمین خوردن رو بازی میدونم برای افزایش تجربیاتم. از موقعیت‌ها نباید ساده گذشت و با برقراری ارتباط صحیح از فرصت موقعیت و ثروت خلق کرد، همینطوری که خودشون این کارو کردن و تبدیل به جوان‌ترین کارآفرین موفق و ثروتمند شدن. سرگذشت زندگی بعضی از افراد به ما متذکر میشه که هوش فقط حل کردن مسائل سخت ریاضی و فیزیک و شیمی نیست. هوش یه وقته یک انتخاب و تغییر مسیره.
خب دوستان عزیز، شنونده نردبان هستید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. امروز با توجه به اینکه برنامه نردبان به هوش اختصاص داشت و ما یک مصداق اجتماعی هوش رو پیدا کردیم، یعنی بحث مدرسه تیزهوشان، خوشبختانه آقای دکتر کامران شیبندی از دانشگاه علامه طباطبایی ما رو کمک کردن اون مفاهیم پایه‌ای بحث تیزهوش بودن و کارکرداش و اثر بخشیش و اینا رو بیشتر بشناسیم. اما حالا خانواده‌هایی که فرزند پروری در واقع موضوع اصلیشونه و مخاطب این برنامه هستن، تو این 5 دقیقه آقای دکتر بهشون خواهید فرمود که اگر احساس میکنن بچه‌شون باهوشه چیکار بکنن؟ تو این آزمون اگه شرکت ندن بچه‌شون و بخوان در واقع هوش بچه‌شون در این حال هرز نره، چه بایستی بکنن؟
سوال بسیار خوبیه. بله، ما طبق اون صحبتایی که کردیم متناسب با اون باید برای کودکان باهوش بتونیم تکالیف متناسب با هوششون رو طراحی بکنیم، وگرنه در جامعه سرخورده میشن، در جامعه بی‌رغبت میشن،
استعدادشون آره از بین رفته،
بی‌رغبت میشن و دچار کسالت و تنبلی و شاید این عوارض این چنین رو در بر داشته باشه. اما من توصیه میکنم خیلی کوتاه، یک آزمونی هست به نام آزمون هوش وکسلر ویژه کودکان، این هوش رو، این آزمون هوش رو انجام بدن.
روشنش یکم توضیح میدید که چیه ماهیتش؟
حالا این درک کلامیشون و انواع اون قابلیت های هوش کودک رو اونجا میسنجه،
همونه که با هم آی کیو تشکیل میده.
بله بله، اون موارد رو استخراج بکنن متناسب با اون. مثلا اگر هوش کلامی کودک بسیار بسیار زیاد باشه، مثلا هم کودکی رو که در جلسه گذشته عرض کردم، کودک کلاس اول ابتدایی که 4 ماه از سال گذشته، من یک کتاب روانشناسی رو در اختیارش قرار دادم، گفتم از هر جایی میخوای شروع کن بخوندن، مثل یک کودک کلاس هفتمی از روی کتاب روانشناسی داشت میخون،
یعنی متنخوانی رو کامل
متنخوانی. خب این افراد میتونن در زمینه گویندگی، در زمینه نویسندگی، در زمینه کارهای خلاقانه و تخیل خودشون رو میتونن در قالب نویسندگی و داستان سرایی و از این قبیل ادامه پیدا بکنن. یا هوش عاطفی کودک اگر زیاد هست، در زمینه کارهای هنری میتونن ازش استفاده بکنن. یا افرادی که حافظه شون بسیار بسیار قوی هست، میتونن اگر متدین هستن خانواده، حالا اگر کودک علاقه داره، عرض کردم اون علاقه از همه مهمتره، اگر علاقه داره در حفظ قرآن اونها رو ترغیب بکنن، در حفظ ادبیات داستانی کهنی شعر، در این زمینه‌ها نقال خانی میتونن اونها رو پرورش بدن در زمینه‌های گوناگون. اما اگر خوب تشخیص ندن، این کودک روز به روز اون پرخاشگری خودش رو نشون خواهد داد، اون بدقلقی خودش رو نشون خواهد داد. در یک کلاس درس هم که ترکیبی از باهوش و متوسط ما داریم، باید تکالیفی که معلمان محترم طراحی میکنن تکالیفی باشه که اون کودک باهوش بتونه از اونها به نحو شایسته استفاده بکنه. حتی میتونن به عنوان معلم یار، دستیار معلم در بررسی تکالیف بچه های دیگه استفاده بکنن. حتی در گروه بندی، ببینید ما در مدارسه که تیزوشان هستن و بچه های عادی هم دارن زندگی میکنن، زندگی تحصیلی مشترکی دارن، حتی گروه ها رو که ما میخواییم همسان بکنیم همگون باشن، یعنی در هر گروهی باید یک بچه تیزوش قرار بگیره، که این باعث میشه از طریق همون تکیگاه سازی، از طریق منطقه تقریبی رشد که گفتم، اون کودکان هم اون هوش اکتسابی خودشون رو افزایش بدن. بعد از 3-4 سال که همنشینی با این قشر صورت میگیره، اون کودکان هم سرشار از یک هوش مکفی خواهند شد. در کنار این کودکان، جالبه بدونید که هیچ آموزشی بالاتر از این نیست که از طریق هم جنس و هم سن اتفاق بیفته.
دقیقاً، گروه همتایان در واقع.
گروه همتایانی که اتفاق میفته. اینها رو خانواده‌ها در نظر بگیرن. خب پس 1 استعداد، 2 توانایی و 3 علاقمندی رو در زمینه هوشی خودشون کشف بکنن. به مراکز روانسنجی هم میتونن مراجعه بکنن که اون هوش کودکشون رو با ضریب دقت بالایی استخراج بکنن و در این زمینه از اون بتونن استفاده کنن. حقیقتا من برای خودم جای تعجب، برخی از کودکان یک زمینه های هوشی دارن، مثلا هوش مهارتی برخی از کودکان یا هوش جنبشی برخی از کودکان، هوش ریاضی منطقی برخی از کودکان در بحث چرتکه میتونه که در همون 6-7 سالگی کارهایی رو انجام بده که کودک 11-12 ساله انجام میده. اینها رو شناسایی بکنن، هوش هنری بچه‌ها، هوش هیجانیشون رو که میخوان شناسایی بکنن، بچه‌ها قادرن تمام هنرهای دستی و صنایع دستی رو بچه 4-5 ساله میتونه اونها رو انجام بده و از دیدن اونها لذت ببره. حتی میتونن نویسندگی داشته باشن، میتونن خطاطی رو، تمام اون مهارت‌های هنری که